أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش چهارم از بخش های چهارگانه کتاب نگاه شرایع درباره عیوب و علل و اسبابی که مجوز فسخن طرح شده. در بحث عیوب فرمودن بین که برخی از عیوب مشترک بین زن و مرد است که در هر جا پیدا بشود طرف مقابل حق فصل دارد. برخی از عیوب مختص به زن است که اگر پیدا شد مرد حق فصل دارد. بخش سوم عیوب است که در مرد است که هر جا پیدا شد زن حق فصل دارد. در جریان او به زن هفت عیب را شماردن که یکی از عیوب سبعه مسئله قرن است. طبق ضبط مرحوم ابن ادریس در سرائر این قرن است، یعنی شاخ شاخ گاو یعنی استخوان. طبق ضبطی که برخی از لغت شناسان کردن قرن است. قرن و افل هر دو با فتح حرف ثانیشون ضبط شده. پر تقدیر این قرن افل رتخ چیزی است که در زهدان زن پیدا می شود، در مجرای زن پیدا می شود که مانع آمیزش است. حرف فرمایش مرحوم صابریاز اینه که حالا چه رتخ باشد، چه قرن باشد، چه افل باشد، معیار عدم امکان آمیزش است. حالا یه فرع بعدی رو مطرح کردن که آیا دشواری آمیزشم به منزله عدم امکان آمیزش است یا نه، یه فرع مطلب جدایی است. اما اونی که محور اصلی است، به عیب است، به مجوز فسخ است، همون عدم امکان آمیزش است. چون به فرمایش ایشون یک چیزن منتها با سه عنوان یا سه بیماری، فقها ها بعضی ها به رت بسنده کردن، بعضی به قرن، بعضی به افل. مرحوم مفید در مقنعه دارد رتقا را رد میکنند، از رت نامی برد دیگه، از قرن و افل نامی ببین نمیاره. مرحوم ابن ادریس در سرائر از قرن سخن به میان آورده. دیگران هم مسئله رتق و مسئله قرن و مسئله افل رو چون تو روایات وارد شده مطرح کردن. اینا سه حقیقت نیست که سه عیب باشد که عیوب زن بشه 9 تا یا 10 تا. اینا یک چیزن. فرمایش مفید تو مقنع اینه که رتقا رد می شود، فصل می شود. البته یک اضافه مرحوم مفید دو مانه دارن و این است که عیوب رایج زن را 7 دانستن. ایشون محدوده به حد زنا را هم اضافه کرده. قبلا هم گذشت که اگر کسی آلوده شد حتی اگر حدم بخورد این سبب فصل نیست. البته مرد میتواند با ازدواج نکند یا اگر ازدواج کرد طلاق بدهد، اما این جزء حقوقی که حق فصل بیاره و امثال زالش نیست، ولی ایشون اضافه فرمودن. خب عبارت مرحوم محقق در متن شرایع این است که قرن به ضبطی که شهید ثانی و دیگران بیان کردن که از لغویین یاد کنات شده است، نه به ضبطی که ابن ادریس در سرایع دارد که به سکون راست. اما القرن فقط قیله هو الافل. بله، اما چه میدونید شاخی که برای گاو هست، شاخی که برای گوسفند هست، حتی رنگ، حتی پوست، حتی مو، اینا نام های جداگانه، لغت های جداگانه داره، چه رسد به اعضا. شما میدید همینی که بز بدن بز رو میده میشه میگن شعر، ما میگیم مو. ما اونی که تو بزه هست که نمیگیم پشم، که میگیم مو، اونم میگن شعر. ما اونی که تو گوسفنده میگیم پشم، اونم میگن صوف. ما اونی که تو شتره میگیم کرک، اونم میگن ببر. وقتی اینها فرق میکند، اون اعضای داخلی یقینا فرق میکند. پس نباید گفت این که اون چه که در سر گاو است چون قرن است یعنی شاخ، اون چه که در مجرای زنم رویده میشه به عنوان یه قده بیماری، اونم قرن است. این شبیه استخوان است. افل قرن، هر دو رو مرحوم شهید به فتح قاف و فتح را، همون بزرگان هم دارن که اگر گفتیم قرقر یعنی به سکون را، غلط نیست. غرض اینه که نباید تعجب کرد که اگر چه چیزی شاخ گاه شد میشه قرن به سکون را. و شبیه استخوان، استخوانکی که شبیه استخوان است در مجرا پیدا شد، حتما او هم باید به سکون را باشه. به هر تقدیر این سه بیماری نیست، لذا فرمایش صابریات فرمایش خوبی است که بالاخره چه بگیم، چه اون عامل مانع آمیزش استخوان باشد یا قده گوشتی باشد یا قده استخوانی باشد، همین که بسته است مجوز فسق رفت، یعنی بسته شدن. این بسته شدن منافات ندارد که با یه تک گوشت یا با یه تک شبیه استخوان یا با یه تک پوست. این رد حرفی برای گفتن ندارد، چون چیزی نمیگد، میگد که بسته است. این که فرمود تو سوره انبیاء اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، میگن فونکس رزق و فتح دارد یا تو فتح دارد، یعنی میبندد باز میکند، باز میکند میبندد. این رد حرفی برای گفتن ندارد. این افل است که میگوید گوشت، اون قرن یا قرن است که میگوید استخوان. اما رد میگه بسته است. با چی بسته است؟ آیا با چیزی که شبیه استخوان است یا چیزی که شبیه گوته که گوشت زائد است بسته است؟ این رو رد نمرده. لذا مرحوم مفید تو مهنت داره هم که رتقا باشه، چون در بعض از نصوص هم هست، همی که مجرا بسته باشه، مانع آمیزش باشه، حالا چه به این چه به او، این که ندارد که با چی بسته بشه، که داره رتقاست. شاید سر انتخاب و انحصار مفید کلمه رتقا بر همین جهت باشد. مجرا بسته است، اگر بسته است خواه با استخوانک یا با شبیه گوش یا با شبیه پوست، این مانع آمیزش است و مجوز طلا، مجوز فسق. فرمود و اما القرن فقد قیل هو الافل. نه، بعضی آمدن گفتن که فرق اساسی بین قرن اون استخوانک است، افل یه تکه گوشت زائد است. و قیل که قرن همون افل نیست که گوشت زائد باشد، و ازمون که ینبتو و یمنعو این است. مرحوم محقق فرمود که اولی اشبه است، یعنی قرن همون قرن همون افل باشد اشبه به حرفای لغوی است. حالا اگر مانع نبود، خود همین این قده مانع آمیزش نبود، غیل لا یفسخ بهی لامکان الاستمتاع، و یه قول گفتن که این مانع نیست، چون خصوص این که دخیل نیست، این وقتی مانع نیست، یه عضو زائدی است، آسیبی نمیرسوند. ولی خودشون فرمان ولو غیل بالفسخ تمسکن به ظاهر نقله امکنه، اگر بگیم بالاخره این افل افل اطلاق دارد، این هم شامل میشه، چه مانع باشه چه نباشه، مرد حق فسخ دارد، این اگر بگیم این حرف ممکن راه دارد. اما خب اگر منصرف نشه به ما هو المانع، اگر منصرف شد نمیشه بچنین اطلاق تمسک کرد. حالا بعد از این مسئله افزار را ذکر میکنن که فهمد افزار تسییر مسلکین است واحدن، یعنی مسلک بول و حائز بشه یکی، اما مسلک مدفوع و حیز بشی یکی حرف بعید است، این وجه دومی است برای افضاء. که حالا تو چون بحث رد خیلی بحث مبسوطی نیست، بحث افضاء هم به خواست خدا طرح میشه. در جریان روایات مسئله که مسئله رد و فتح را مطرح فرمودن زیاد نیست. اون چی که نظیر برس یا نظیر جزام یا نظیر جنون تعبیرات فراوانی بود، مسئله قرن یا افل خیلی مفصل نیست. اولین روایت باب یکی از ابواب عیوب یعنی وسائل جلد 21 صفحه 207 باب اول، باب عیوب المرأه المجوزة للفس، روایت اول که معتبر است و چند بارم بحث شد این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسید المرأة ترد من اربعة اشیاء من البرس والجزام والجنون والقرن و هو الافل. اینی که محقق تو متن شرایع قرن رو با افل یکی دانست برای آن است که رویش استخوان زائد در مجرا خیلی بعیده، اما رویش گوشت که گوشت زائد و مانند آن بعید نیست، لذا قرن را به شاخ معنا نکردن، به افل یعنی تک گوشت زائد معنا کردن اقرب است. البته مادامی که آمیزش نکرده باشد، اگر آمیزش کرده باشد دیگه حق فصل ندارد. روایت دوم این باب که رفاعه از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرده است که ترد المرأة من الافل والبرسه والجزامه والجنون. اینجا مسئله افل مطرح است که هم اون عضو زائده. در روایت سوم این باب از افل سخنی به میان نیامده، چهارم هم همچنین. روایت پنجم این باب دارد که عن ابی جعفر علیه السلام اذا دلست الافلا، که همین زن مبتلا به این زائده است، اذا دلست الافلا والبرسا والمجنونه والمفزات و من کان بها زبانتون ظاهره فانها ترد علی اهلها. در روایت ششم این باب که صحیح حلبی بود اونجا دارد انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والافل. روایت هفتم اون باب از افل سخنی به میون نیامده. روایت هشتم اون باب هم همچنین، در روایت هفتم و هشتم از افل نای برده نشده، چون که در روایت نهم این باب هم از افل هیچ نامی برده نشده. در روایت دهم این باب که علی ابن اسماعیل است، چون علی ابن اسماعیل شما به این معاجم را فرمایید چندین علی ابن اسماعیل هست، لذا چون مشترک هست به وسیله راوی و مروی ان تشخیص داده میشه به اینجا رو معتبر دونستن. انما یرد النکاح من البرسه والجزامه والجنونه والافل. در روایت یازده این باب از افل سخنی به میون نیامده، چون که در روایت دوازدهم هم نیست، ولی در روایت سیزدهم دارد ترد المرأة من الافل والبرسه والجنون جزامه والجنون و ما سوای ذلک نیست، که البته عامی است که تخصیص پیدا میکند. در روایت چهارده این باب که آخرین روایت هست اونجا هم سخن از افل و افلا و اینها به میون نیامده، ولی این روایاتی که هست کافی است. منتها در باب دوم یا سوم یه روایتی هست که مسئله افل را مطرح بکند، که در اونجا فرمود اگر افل در روایت دو باب سه، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 215 روایت دو باب سه این چنین است: عبدالرحمن ابن قال فی الرجل اذا تزوج المرأة فوجد بها قرنن، یعنی افل را یافت، او بیازن برس نیافت، سفیدی یافت. در بحث دیروز اشاره شد که بعضی از بیماری ها شبیه برس هست ولی برس نیست. برس رو اینا فرمودن به این که یه سفیدی است که از ظاهر پوست عبور میکند به باطن پوست و از اونجا به باطن به گوش میرسد، به طوری که اگر یه سوزن ظریفی به ضعیفی فرو بره خون در میاد. اما این بیاض این چنین نیست، اگر یه سوزنی فرو بکنه یه ماده سفید در میاد، پس معلوم میشه برس نیست، یه بیماری دیگه است. اینجا دارد بیاضن، این بیاض اگر به صورت برس نرسد عیب موجب فسخ نیست، برای اینکه با اون حصرها باید قدرت داشته باشه و بخصص اونها باشه. فرمود فر رجل اذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو الافل او بیاضا او جزاما انه يردها ما دامی که آمیزش نکرده باشد. این هم جز روایات است که مسئله افل را جز عیوب مجبد فصل میدوند. روایت سوم باب سوم، بله یه وقت است که مانع آمیزش است، یه وقتی مانع سبب دشواری آمیزش است. در اونجا دارد که اگر اذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا، این اگر بعد از آمیزش یافت، شاید بعد از آمیزش پیدا شده این قده، یه وقت است که قبل از آمیزش بود ولی باعث عسر آمیزش است، که این را مرحوم شهید مرحوم محقق دارد که این را ممکن اگه کسی به سبب فصل بداند ممکنه، این مانع نیست ولی باعث دشواری است، و اگر کسی این را سبب فصل بدونه ممکنه. این اطلاق ادله قرن و افل شامل میشه. اگر این قبل از آمیزش بود و بعد از آمیزش با آمیزش رو متوجه شد، این معلوم میشه باعث عسر آمیزش است، قسم دوم است که محقق گفت اگر این کار رو بکنی امکان دارد، و اگر بعد از آمیزش پیدا شد دیگه خب خارج از بحث است. در کدوم روایت؟ بر روایت سوم این باب، بله در روایت سوم ان رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، بله این هم تو مرحوم صاحب جواهر به این روایت هم بهش اشاره کرده. قال هذه لا تهبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على اهلها، قلت فان كان قد دخل بها قال ان كان علم قبل ان يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها و این لم یعلم الا بعد ما جامعه ها فا این شاء بعدو امسکه ها و این شاء سره ها الى اهل ها و لها ما اخذت منه به مستحل من بزعه ها. این معلوم میشه عسر آمیزش را دارد. این که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود اگر مانع آمیزش نبود ولی باعث دشواری آمیزش بود و کسی به در حال دشواری هم فتوا به سببیت فصل بدهد امکنه، به استناد این گونه نصوص است، برای اینکه این مانع آمیزش نبود، این با او آمیزش شده بالاخره رو با دشواری. غرض این است که از مجموعه اینها به خوبی برمیاد که این سبب فصل است. و منتها همون بحث روزهای قبل همچنان ادامه دارد که این چهار نسل با اختلاف مبانی شدیدی که بین استاد و شاگرد هست، یعنی بین مفید و سید مرسل رضوان الله تعالی علیه ما یک، بین شیخ طوسی و ابن حدیث رضوان الله علیه ما دو، یکی خبر واحد حجت میدونه، یکی خبر واحد حجت نمیدونه. اینا نزدیک 200 سال، 200 سال نشده، نزدیک 200 سال مجموع عمر این چهار شخصیت بزرگ است. خب چجور یکی خبر واحد حجت میدونه، یکی خبر واحد حجت نمیدونه، همه شما فتوا میدن به که اینا ایوب مجوز فسق است. این چجور میشه؟ اگر این باشه اونا باید اشاره بکنن، اشاره باید بکنن که ما فلان قرینه داریم. مرحوم ابن حدیث تو سرایر دارد که اینی که ما میگیم برخلاف، اول دارد که اگر یه همچی چیزی پیدا شد نمیشه فسق کرد برای اوفو بالعقود، این معلوم میشه که به اصالت اللزوم مراجعه کرده. بعد میفرماد به این که هم اصالت اللزوم با ماست، هم این دوتا معنی هیچ کدوم سر راه ما نیست، یکی اجماعی که تواتر، این حرفی که ما در اینجا گفتیم، هم اصالت اللزوم محکم است، ما به اصالت اللزوم ما شک بکنیم که فرون چیز سبب فسق است یا نه، به اوفو بالعقود تمسک میکنیم. این فرمایش ابن حدیث است تو سرایر، به همون اصالت اللزوم مراجعه میکنیم. بعد میفرماید این فرمایشی که ما داریم، این حرف فتوا که میگیم، نه اجماع بر خلاف اوست نه نصوص متواتره، یعنی اگه خبر واحدی باشد ایشون بها نمیدن. اما خب به این همچون صاف ایشون مثل مفید، مثل شیخ طوسی فتوا میدن، یه قرینه چیزی من قرینه دارم، با اینکه تقریبا 150 سال از استادش فاصله دارد، شیخ مشایخش رو فاصله دارن یا بیشتر، و دسترسی و اثر نزول و فضای نزول اینا ندارن، کدوم قرینه، چه قرینه. در بحث دیروز هم که ملاحظه فرمودید، مرحوم شیخ طوسی دارد که فتاوای علمای ما به تنهایی اختلافش بیش از اختلاف شافعی و حنفی و مالکی، اختلاف شافعی و حنبلی و مالکی است. خب این همه فتاوای مختلف، شما کجا اجماع در میارید؟ کجا قول واحد محفوف به قرینه قطعی که فقط به شما رسیده به اون نرسیده در میارید؟ این هنوز میمونه مسئله اجماع. اجماع رو اینا خیلی بها میدن، اجماع رو. این عبارت مرحوم شیخ انصاری، هشتش با انبیا و اولیاء الهی، این از اون عبارت های در حد کلمه قصار است که شبیه کلمات قصار تالیتر و معصومینه. این رسائلشون چند دلیل میارن برای حجیت اجماع، دلیل دومشون این فرماشه، این یه سطر است و بود اجماع عامه که همول اصل له و هول اصل له، این یه نصف سطره. کل حرف های اینا به اجماع، اصلا ما یه قدیر داریم، قرآن داریم، آیه داریم، روایت داریم، علیام داریم، ده ها دلیل داریم، اما بساط سقیفه هیچ نیست، نه آیه است نه روایتی داره، فقط همین اجماع. فهمود سقیفه رو غیر از اجماع چیز دیگه نیاورد، اونا هم اجماع درست کردن، هم خودشون اجماع درست کردن، هم اجماع اصلی اونهاست. شما وقتی وارد مسئله اجماع میشید تو کتاب های اون اصول اولیه اهل سنت، نظیر مستصفای غزالی اینها، تنه تو میلرزد. اینا میگن امت معصومه، اجماع که ما میگیم با اونها خیلی فرق دارد، ما میگیم کشف از یه روایتی میکنن، اینا میگن خود سر این که اینها اجماع رو در ردیف قرآن و سنت پیغمبر، نه سنت اهل بیت، سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله قرار میدن، برای اینکه امت رو معصوم میدونه، معصوم یعنی معصوم، با استناد لن تجتمع به مانند و مانند که جعل شده، یعنی تفسیرش جعل شده، والا خودش تو روایت ما هست. و تو بیانات نورانی هستمی در کنار قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این دخترت گزارش میداد به تظافر امتی که علی حزمها، این امت دیگه همون اینا اجماع کردن که فاطمه سلام الله علیها را هضم کنن، از پا در بیارن. این چگونه میشه این امت معصوم باشه؟ با اصرار میگن این امت معصوم است. خب ما کجا، اونجا کجا؟ خب خیلی سخته دیگه. شما ببینید این همه فجایع تو عالم هست، قاعده لطف اثر نمی کنه. حالا فتوای چهار نفر، این همه فجایعی که جنگ ها و بین الملل و کشته ها و خیانت ها و اختلاس ها و نجومی ها و اینا رو قاعده لطف جلو نمی کنه. چهار تفر خیلی بعیده. غرض این است که اجماع اگر هم معتبر باشد در ردیف خبر هست، یعنی القرآن طبقه اول، السنه طبقه دوم، العقل که سراج است نه صراط زیر مجموعه اونها، اون بعد چیزی که از اینها کشف میکند خبر است، یا متواتر یا واحد، واحد هم یا مستفی یا غیر مستفی. اجماع هم زیر مجموعه اونهاست. اجماع کشف از سنت اهل بیت میکند، نه که خودش حرفی برای گفتن داشته باشد. خب این باید حتما بیاد پایین، ولی اون عقل کاشف است. چیزی که در قرآن باشه خب عقل میفهمه، مستمع است. چیزی که در روایت باشه عقل مستمع است. چیزی که نباشد از طرف شارع عقل متکلم است. این قبح قابلا بیان، قبح قابلا. خدا غرق رحمت کنه مرحوم صاحب کفایه رو. میفرماد این ما کنا معذبین حتی نبعث رسول، دلیل نیست، برای اینکه مربوط به قضایا و عذابهای دنیاست. اونی که دلیل اساسی است خب عقاب بلا بیان دیگه. این نورافکن قوی این رو کشف میکند، نه اینکه معاذالله عقل جز منابع باشد. عقل چراغ است، چراغ هیچ حرفی برای گفتن نداره. برای اینکه قبل از عقل این عاقل این قانون بود، بعد از مرگ این عاقل و رفتن عقل این هم باز این قانون هست. این قانون رو کسی نگذاشته، قانون قانون الهی است. عقل کشف میکند العدل و حسن را، از ظلم و قبیح را. قبل از اینکه اینا حکما و عقلا و فقها مسئولین به دنیا بیان این سرجاش بود، بعد از مرگ اینا هم سرجاش است. این طور نیست که عقل معاذ الله قرار قانون گذاری داشته باشد. عقل قانون شناس است نه قانون گذار، ولی شرع قانون گذار دیگه. او صراط به عهده اوست، عقل سراج به عهده اوست. بر تقدیر ما حق داریم که گوش اجماع را بکشیم بیاریم پایین، در ردیف خبر قرار بدیم. اونها معصوم میدونن، امت رو معصوم میدونن، چون دستشون خالی دیگه. چه تلاش و کوشش بیجا و نافرجام غزالی تو المستصفا دارد، دیگران هم همینطور دیگه. میگن جامعه امت معصومه. امت حضرت فرمود همین امت تظاهر کردن. این اجماع منقول نیست، اجماع محصل است. حضرت از کسی نقل نمی کند که حضرت ادعای اجماع محصل می کند به تظاهر امت که علا حزمه ها. بنابراین رو اجماع خیلی باید کار کرد، البته در حد این که کاری که خب خیلی ها فهمیدن آدم یه تومعنی نپیدا میکنه، نظیر شهرت فتوایی است دیگر. آدم وقتی بین این همه فحول علما این رو فهمیدن، میگه بالاخره اگه من یه مشکلی داشته باشم این اشکارم با فهم اینها حل میشه. این آدم تا حدودی تومعنینه یا زن متوسط پیدا میکند، اما نه به عنوان حجت. اون هم کار همین شهرت رو انجام میدهد طوری باشه. اگر البته کشف شد، خب کشف شد دیگه، اون مکشوفش میشه خبره باید. اینها در جریان در باره ضبط این قرن و قرن، افل و افل، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تو جلد بیستم مرآت العقول که بخش ناظر بخش تفسیر کلینی رضوان الله تعالی علیه است، ایشون در صفحه 151 دارد: قال السید رحمه الله: لا خلاف فی کون البرس و الجدامه و الجنونه و الغرن عیوبا للمرأه و اختلف فی ان الغرن و الافل هما متحدان املا و یظهر من کلام ابن اسیر. مستحضر ابن اسیر خیلی، یعنی خیلی دقیق تر، عمیق تر، عریق تر از ترهی ماست. مجمع البحرین یعنی لغات دشواری که در قرآن و روایات است، یک کتاب لغت نیست. اون لغاتی که در قرآن و روایات است ایشو معنا کرده. اما ابن اسیر، اینا سه تا برادر بودن، هر کدام یک کار عمیق کردن. این نهایه امرم قبل از مجمع البحرین ماست یک، دقیق تر و علمی تر از مجمع البحرین ماست دو، چون تو این یک اشکالاتی هم هست که او کم. ابن اسیر یه همچه قدرتی دارد، قبل از مرحوم تبرش تبری بود و علمی تر بود و دقیق تر بود. و اختلف فی ان الغرند و الافل هما متحدان املان و یظهر من کلام ابن الاسیر اتحاد هما فی انهو قال فی النهایه. نهایه ابن اسیر همینه. یه برادرش کامل ابن اسیر است که تاریخ کامل رو نوشته، ایش هم عقد الفرید نوشته. این سه برادر هر کدام سه کار علمی کردن. اون عقد الفرید هم چند جلد است، کتاب ادبی است. اون که تاریخ نوشته که خب مربوط تاریخ است، ایشون هم نهایه نوشته. ایشون در نهایه دارد که قرن به سکون را شیعون که در مجرا پیدا می شود، مثل شبیه دندان است، استخوانی است، نه شبیه شاخ گاو، شبیه دندان است و مانع است. و یقال له الافل و ربما یظهر من کلام ابن درید فی الجمهرت تغایرهما که قرن غیر از افل است. فانه قال ان القرنا هی التي تخرج قرن رحمها و الاسم القرن متحرکه. و در افل این است که یک غلظتی در رحم پیدا می شود، نه شاخکی در رحم پیدا می شود. در قاموس هم آمده است که افل و افله محرکتین شیئون یخرجو من قبل زن و حیاء ناقه. این شرمگاه، شرمگاه همین است. حیا ما در فارسی میگیم شرمگاه زن، شرمگاه حیوان. اینه دارد و حیاء ناقه. نظیر این روده های زائدی که در انسیین مرد پیدا می شود که باعث خسار شدن اسگاهی. بعد می فرماید در قارون، در قاموس قرن ذکر نشده. اصح این است که قرن و افل شیء واحد است. فرض اینه که اون چرا که مرحوم مجلسی، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی دارد، مسبوق است به تحقیق اون فقها ها و افرادی مثل مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی. اما جریان افزا که اونم یه چیز ساده است که فرمود افزا سبب فصل می شود یا نه، در فقه افزا چند جا محل بحث است. یکی تو اسباب تحریم بحثش گذشت که اگر مردی با نابالغی ازدواج بکند و با او آمیزش بکند که قبل از بلوغ تیز سنه با او آمیزش کرد و او گرفتار افزا شد، دیگه حرامت علیه ابدان، از زوجیت او بیرون نمیاد، ولی آمیزش با او جایز نیست. اونجا مسئله افزا را معنا کردن که آیا اتحاد مسلک بول و حیز است یا اتحاد مسلک مدفوع و قائد حیز است، که اون گفتن خیلی بعیده. پرده‌ای که بین مسلک بول و مسلک حیز است، این پرده گاهی آسیب میبیند، خراب میشود. این مسلکن میشه یکی، این مجده دو تا مجده میشه یکی. اون پرده‌ای که بین مجده بول و مجده حیزه است، وقتی فاسد شد، از بین رفت و پاره شد، میشه حالا افزا. این اگر مرد این کار را کرد حرام است علیه، این یک. و اگر زنی به این وضع مبتلا بود سبب فسخ مرد است، دو. روایت هم این مسئله افضا را در چند حدیث داشت، این باب روایات. این یه ای بیست سبب فسخ است و او میتواند فسخ کند، میتواند صبر کند، درمان کند، ولی حرمتش بحث دیگه در باب چیز گذاشته دیگه. اگه موضوع عوض بشه، اگر چون نظیر عقد یک ساعته است که عقد یک ساعته اگه کسی اون مزوج شد ولو یک ساعت، این حرمت ابدی میاره. اون تو اسباب تحریم هست. یکی از علل حرمت زن بر مرد مسئله افزاست و این به طول مدت یا قصر مدت وابسته نیست. گاهی ممکن است که یک کسی رو عقد کنن یک ساعته و حرام ابدی بشه، ام زوجه حرام ابدی بشه. یعنی این زن که یک ساعته عقد به مرد در آمده، مادرش بشه ام زوجه امهات نسائکم، با اینکه این عقدش یک ساعته است، این مربوط به حرمت ابدی است و از اسباب حرمت است. اطلاق و دلیل تقیید دلیل حرمت او رو باید بررسی کرد. در جریان افضا همه نصوص واجد کلمه افضا نبودن. بعضی از نفوس ما که مفزاد، مثل روایت پنج باب یک، اونجا دارد ازا دلست الافلا والبرسا والمجنونه والمفزاد، لذا بحث مفصلی اینا نکردن. تقریبا چند جمله مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی بحث کرده، چون مورد اتفاق اینهاست. روایت معارضی هم ندارد، روایتش هم زیاد هم نیست. مسئله مفزاد بسیار کم هست در بین این روایات. این روایت پنجم بود که ذکر شد و احیانا بابهای دیگری هم ممکنه که به بعضی از روایات اشاره کرده باشد. حالا به بحث بعدی میرسیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.